ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. صدر اعظم آلمان میگوید برجام ایدئال نیست اما کنار گذاشتن آن هم اشتباه است. رئیس شورای اروپا میگوید در مورد برجام اروپا باید توهم را کنار بگذارد. چین از تضمین خرید نفت ایران خودداری کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه توافق هسته‌ای با ایران توافقی ایدئال نیست گفت با این حال خروج از این توافق در شرایط فعلی اشتباه است. خانم مرکل که در پارلمان آلمان سخنرانی میکرد با اشاره به اینکه ما برای دستیابی به این توافق بیش از یک دهه مذاکره کردیم و توافق نهایی به اتفاق آرا در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد گفت این توافق به هیچ وجه توافقی آرمانی نیست، اما ایران طبق نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی به تعهداتش در این توافق پایبند است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت اعلام کرد که ایالات متحده از برجام خارج می شود. با این حال سه کشور اروپایی شامل آلمان، بریتانیا و فرانسه ضمن استقبال از انجام مذاکراتی درباره دو موضوع موشک‌های بالستیک و اقدامات ایران در منطقه بر حفظ برجام تاکید داشتند. با این حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است به اروپایی‌ها بی‌اعتماد است و طرف‌های ایرانی باید تضمین‌های لازم را از آنها بگیرند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا میگوید تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خروج از برجام نشان داد که اروپا باید توهماتش را دور بریزد. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز ادعا کرده که ایران با عدم خروج از برجام نقشه های آمریکا را به هم ریخته. دونالد توسک روز چهارشنبه ساعتی پیش از آغاز نشست رهبران اتحادیه اروپا در صوفیه پایتخت بلغارستان افزود با این حال اروپا باید سپاسگزار تصمیم های اخیر آقای ترامپ باشد که نشان داد ما باید تمامی توهمات را دور بریزیم و به خود تکیه کنیم. رهبران اتحادیه اروپا شامگاه چهارشنبه امروز در صوفیه درباره سازوکارهای پیشنهادی برای حفظ برجام به رایزنی می‌پردازند. دونالد ترامپ روز 18 اردیبهشت با تاکید بر اینکه برجام نه آرامش آورد و نه صلح و جمهوری اسلامی پس از برجام نیز به گسترش برنامه موشک‌های بالستیک و همچنین حمایتش از تروریسم ادامه داد، خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران را اعلام کرد. سه کشور اروپایی شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان نیز ضمن تاکید بر لزوم مذاکره درباره برنامه موشکی و همچنین اقدامات ایران در منطقه گفتند که مایل به حفظ برجام هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت چین و پالایشگاه‌های این کشور اظهار امیدواری کردند که واردات نفت از ایران را ادامه دهند، اما همزمان از دادن تضمین خودداری کردند. خبرگزاری رویترز چهارشنبه به نقل از سه منبع مطلع گزارش داد که سعید خوشرو مدیر روابط بین الملل شرکت ملی نفت ایران همراه آقای ظریف راهی چین شده بود تا از پالایشگاه‌های این کشور برای ادامه واردات نفت ایران به رغم تحریم‌های آمریکا تضمین بگیرد. با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران روز 24 اردیبهشت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای رایزنی و تضمین منافع ایران راهی چین شده بود. چین بزرگترین مشتری نفتی ایران است که در سه ماهه اول سال جاری میلادی روزانه 655 هزار بشکه یعنی بیش از یک چهارم کل نفت صادراتی ایران را خریده است. در دوران تحریم ها نیز این کشور مشتری نیمی از نفت صادراتی ایران بود. و اما با گذشت بیش از یک هفته از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در مورد خروج از توافق هسته‌ای با ایران، همچنان تبعات این موضوع در صدر اخبار جهان قرار دارد. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران همچنان در روزنامه‌های مهم بین‌المللی جزو یکی از مهمترین تیترها به شمار می‌رود. روزنامه بریتانیایی گاردین در شماره روز چهارشنبه 26 اردیبهشت طی مقاله‌ای با عنوان ترامپ اشتباه می‌کند ولی اروپا نمی‌تواند از آمریکا طلاق بگیرد نوشت: هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا تا بدین حد با اصول اساسی اروپا عناد نورزیده است، ولی به هر حال جایگزینی برای همکاری‌های بین قاره‌ای همچون ایالات متحده برای اروپا وجود ندارد. برونو ترتریز نویسنده این مقاله با اشاره به جنگی که در سال 2003 میلادی برابر با 1381 خورشیدی به رهبری آمریکا در خاورمیانه علیه عراق صورت گرفت می‌افزاید: این جنگ باعث شکاف بین کشورهای اروپایی شد و اکنون با تصمیم جدید آمریکا مبنی بر خروج از برجام بار دیگر ممکن است چنین واقعی رخ دهد. این مقاله از احتمال حمله نظامی آمریکا علیه ایران به عنوان بدترین احتمال نام می‌برد و سپس تاکید می‌کند که با وجود مشغول بودن اتحادیه اروپا به مسئله برگزیت یا همان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، با این حال به نظر می‌رسد در مورد جدید کشورهای اروپایی از سیاست منسجم‌تری برخوردارند. نویسنده مقاله همچنین بی‌توجهی آمریکا به توافق بین‌المللی برجام را مورد شماتت قرار می‌دهد و می‌افزاید: اروپا دیگر نمیتواند به ایالات متحده اعتماد کند، زیرا بسیاری از خود میپرسند چگونه میتوانیم از این پس به کشوری اعتماد کنیم که یک شبه به یک توافقنامه معتبر بین‌المللی پشت پا میزند. روزنامه واشنگتن پست نیز روز چهارشنبه مقاله‌ای منتشر کرد تحت عنوان تحلیلگران از خروج آمریکا از برجام و به طور کلی از سیاست خارجی ترامپ ناخشنودند. این مقاله که بیشتر شکل یک گزارش تحقیقی را دارد به بررسی آرای آن دسته از کارشناسان و انستیتوهای بین‌المللی پرداخته که مخالف عقب نشینی ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران هستند. نویسندگان مقاله واشنگتن پست همچنین به آمار مرکز تحقیقات پیو استناد می‌کند که نظر تعدادی از اساتید امور بین‌الملل و کارشناسان روابط خارجی را در مورد اقدام اخیر آمریکا جویا شده است. بر اساس این نظرسنجی 94% صاحب نظران مخالف خروج آمریکا از برجام بودند. در همین حال به گزارش رسانه‌های آلمانی، آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور ضمن اینکه تأکید کرده است برجام توافق ایدئالی نیست، اما تأکید کرده که با ماندن در برجام بهتر میتوان با ایران وارد گفتگو بر سر مسائل دیگر مانند برنامه موشکی و سیاست این کشور در قبال اسرائیل شد. خانم مرکل که روز چهارشنبه در مجلس آلمان سخنرانی می‌کرد همچنین افزوده است بر اساس ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران به تعهدات خود به برجام پایبند بوده است. روزنامه نیویورک تایمز نیز با نگاهی از دریچه دیگر نوشته است: تصمیم رئیس جمهوری آمریکا به خروج از برجام میتواند بر فرقه‌گرایی در خاورمیانه بیفزاید. این مقاله که در بخش نظرهای نیویورک تایمز آمده به قلم نادر هاشمی و دنی پوستل است و تحت عنوان ایران، عربستان سعودی و خصومت مدرن منتشر شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت همانطور که وعده داده بود به طور یکجانبه از توافق اتمی با ایران خارج شد و اعلام کرد تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران دوباره اجرایی خواهد شد. آقای ترامپ در استدلال این اقدام گفته است که رژیم ایران اصلی ترین دولت حامی تروریسم است. موشک‌های خطرناک صادر می‌کند، روی آتش درگیری در سر تا سر خاورمیانه بنزین می‌ریزد و از گروه‌های تروریستی و شبه نظامیانی چون حزب الله، حماس، طالبان و القاعده حمایت میکند. ایران همواره حمایت از تروریسم را انکار کرده و میگوید فناوری موشکی را فقط برای مسائل دفاعی دنبال میکند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شماره پیامگیر ما را هم که حتما از حفظید: 00420221122112. و اما دور نهم مذاکرات صلح سوریه که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می شود، با تأکید بر ضرورت توقف خشونت ها در سوریه و حل سیاسی این بحران به پایان رسید. همزمان روسیه و ایران حامیان بین المللی بشار اسد اعلام کردند مبارزه با تروریسم ادامه خواهد یافت و مقصد بعدی ادلب است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
نهمین دور مذاکرات دو روزه آستانه با صدور بیانیه پایان یافت که در آن روسیه، ترکیه و ایران بر ضرورت حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه و تسریع روند حل سیاسی این بحران تأکید کردند. در این بیانیه همچنین آمده که توافق برای ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه پابرجاست. این توافق یک سال پیش در دور چهارم مذاکرات آستانه حاصل و بر پایه آن چهار منطقه تحت کنترل معارضان در قطعه شرقی، حمص، ادلب و جنوب سوریه به عنوان مناطق امن و آری از درگیری تعیین شده بود. اما طی این یک سال ارتش سوریه با همکاری روسیه و ایران در عملیات گسترده نظامی قطعه شرقی را از شورشیان بازپس گرفتند و به گزارش رویترز نگرانی از بمباران‌های شدید مانند آنچه در حلب و قطعه شرقی روی داد باعث شد شورشیان مناطق تحت محاصره نیروهای اسد در حما و حمص را نیز ترک کنند. بسیاری از گروه‌های شورشی راهی ادلب در شمال غربی سوریه شدند. در این میان الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، در پایان دور نهم مذاکرات آستانه به خبرنگاران گفت:
У нас среди стран гарантов присутствует, в принципе, общее понимание дальнейших шагов. Конечно же,
بین سه کشور که ضامن صلح در سوریه هستند، درباره گام‌های بعدی تفاهم کامل وجود دارد. مبارزه با تروریست‌ها باید ادامه یابد، از جمله در ادلب که محل تجمع گروه‌های تروریستی است. آنجا کار زیاد داریم و در آینده نزدیک باید آن را انجام دهیم.
این اظهارات در حال بیان شد که در روزهای اخیر استفن دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل، نسبت به وقوع فاجعه انسانی در ادلب هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بود حملات گسترده و شدیداً مرگباری که پیشتر در حلب و قطعه شرقی روی داد، در ادلب که اکنون بالغ بر 2.5 میلیون نفر جمعیت دارد، ممکن است تکرار شود. دی میستورا نهمین دور مذاکرات آستانه را مثبت ارزیابی کرد و ضمناً یادآور شد که راه حل سوریه باید در مذاکراتی به میزبانی سازمان ملل متحد پیدا شود. او از روسیه، ترکیه و ایران خواست برای حفظ آتش بس و هموار ساختن شرایط این مذاکرات اقدامات موثرتر انجام دهند. در بیانیه پایانی مذاکرات آستانه، روسیه، ترکیه و ایران به ادامه ریزنی‌ها با سازمان ملل اشاره و اعلام کردند دور بعدی مذاکرات به جای آستانه در سوچی برگزار خواهد شد. این در حالی است که مخالفان مسلح سوری در آستانه گفتند به روسیه سفر نخواهند کرد. واسیلی کوزنیتسوف، کارشناس مسائل بین الملل، مذاکرات آستانه را ابزار تضمین منافع روسیه، ترکیه و ایران می داند.
روسیه، ایران хотят итоги войны, которые были бы интересны.
روسیه و ایران در سوریه به دنبال نتایجی هستند که با منافع آنها سازگار است. ایران در صدد استقرار دائمی و ایجاد کمربند شیعی است و روسیه می‌خواهد موقعیت ویژه خود در تعیین آینده خاورمیانه را تثبیت کند و ابزار فشار بر غرب را از دست ندهد. تحقق این اهداف به بقای اسد در قدرت بستگی دارد و با مشارکت فعالانه در عملیات میدانی در سوریه امکان پذیر است. ترکیه دیگر شریک سر راهی مسکو می‌خواهد شمال سوریه را به حوزه نفوذ خود تبدیل کند و در آنجا جنگ علیه کردها را آغاز کرده. تنها این سه کشور در سوریه می‌جنگند، اما خود را ضامن صلح می‌خوانند. مشخصاً آستانه صرفاً چارچوبی است تا آنها بتوانند درباره حفظ منافع خود در سوریه مذاکره کنند.
تنها منطقه از چهار منطقه کاهش تنش در سوریه که آری از درگیری حامیان نیروهای اسد و مخالفانش باقی مانده، جنوب سوریه است. ایجاد این منطقه به غیر از توافق روسیه، ترکیه و ایران، نتیجه مذاکرات روسیه با آمریکا نیز بود. اما این منطقه عرصه بیشتر حملات اسرائیل است که ایران را به تلاش برای استقرار نظامی در آن متهم می‌کند. سه‌شنبه سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، برای نخستین بار اذعان کرد که حملات اخیر اسرائیل نتیجه اقدامات ایران بوده. او افزایش تنش میان ایران و اسرائیل را موجب نگرانی شدید روسیه دانست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی از مقاومت کاربران شبکه‌های اجتماعی ایران در مقابل دستور قضایی مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام خبر داده و از این موضوع ابراز تأسف کرده است. محمد جواد آذری جهرمی امروز گفت استفاده از فیلتر شکن‌ها برای ورود به تلگرام امنیت فضای مجازی را با چالش مواجه کرده است. اظهارات او پس از صدور دستور قضایی مسدودسازی این پیام‌رسان در ایران مطرح می‌شود که از سوی بیژن قاسم‌زاده بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران روز دهم اردیبهشت صادر شد و جنجال زیادی هم به راه انداخت. عزیزان، وعده ما 15 دقیقه دیگر.